با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول سموئیل، ادامه فصل 12. شنوندگان عزیز، در برنامه امروز به ادامه سخنان شعری سموئیل که در فصل 12 کتاب اول سموئیل نوشته شده توجه می‌کنیم. در اول سموئیل فصل 12 آیه 20 می‌خوانیم: سموئیل به آنها گفت نترسید، درست است که کار بدی کرده اید، ولی سعی کنید بعد از این با تمام وجود خداوند را پرستش نمایید و به هیچ وجه از او روی گردان نشوید. دوستان عزیز، اجازه ندهید اشتباهات و گناهان گذشته شما زندگیتان را فاسد کند. بدون توجه به اینکه چه کسی هستید و چه کار کرده اید، اگر به سوی خداوند بازگشت کنید و نجات و آمرزش او را بپذیرید، خدا هم شما را میپذیرد و به فراوانی برکت خواهد داد. اجازه ندهید گذشته آینده شما را خراب کند و زمان حال شما را از بین ببرد. دوست مسیحی من، امروز به سوی خدا قدم بردارید. در اول سموئیل فصل 12 آیه 21 میخوانیم: بت‌ها را عبادت نکنید، چون باطل و بیفایدند و نمی توانند به داد شما برسند. فقط خداوند را نگه دارید و به او توکل کنید. از پرستش پول و انواع تقلب دست بکشید. امروزه کلیساها با روش ها و متدها تجربه و عمل می کنند و هنوز به این درک نرسیدند که فقط خدا می تواند برکت دهد. نیاز داریم فقط خداوند و کلامش را نگه داریم. فکر نمی کنم که کتاب مقدس نیاز به حمایت و دفاع کردن داشته باشد. کتاب مقدس باید موعظه و توضیح داده شود. کلام خدا بایستی اعلام و پخش شود. بیش از این که به علامت سوال احتیاج داشته باشید، به علامت تعجب، حرف ندا و توضیح کلام نیازمندیم. اول سموئیل فصل 12 آیه 22 میگوید: خداوند به خاطر حرمت نام عظیم خود هرگز قوم خود را ترک نخواهد کرد، زیرا خواست او این بوده است که شما را قوم خاص خود سازد. این یک آیه باشکوه و عالی است. آیا به نام خداوند توکل کرده اید؟ آیا او نجات دهنده شما میباشد؟ آیا در او آرامش دارید؟ او هرگز شما را رها نخواهد کرد. خداوند توسط عبرانیان فصل 13 آیه 5 میگوید: از پول دوستی بپرهیزید و به آنچه دارید قانع باشید، زیرا خدا فرموده است شما را هرگز تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم کرد. چقدر خدای ما عالی و عظیم است. او خوشنود است از اینکه ما قوم او باشیم. چرا خدا قوم اسرائیل را انتخاب کرد؟ وقتی به دنبال جواب این سوال هستید، به خدا نگاه کنید، نه به مردم. خدا این کار را کرد و این کافی است. شاید خدا شما را انتخاب کند و بعضی از دوستان شما تعجب کنند. چرا؟ مهم این است که خدا ما را انتخاب می کند و این کافی است. خدا را برای این موضوع شکر کنید. خدا می توانست از من بگذرد، ولی خوشحالم که این کار را نکرد. این یک پیام عالی بود که سموئیل به قوم اسرائیل داد. آیا خوشحال نیستید که شما با خداوند هستید؟ آیا این عالی نیست که شما و خداوند با هم دوست هستید؟ آیا این عظیم نیست که او نجات دهنده شماست؟ او بر ضد شما نیست، بلکه با شما است. او می خواهد به شما کمک کند. دوست عزیز، او یاور توانایی است و همچنین نجات دهنده و به طور کامل شما را نجات می دهد. در اول سموئیل فصل 12 آیه 23 می خوانیم: و اما من محال است که از دعا کردن برای شما دست بکشم و چنین گناهی نسبت به خدا مرتکب شوم. من هرچرا که راست و نیکوست به شما تعلیم می دهم. در طول خدمتم پس از سالها متوجه شدم که بسیاری از مردم یک عطیه عالی دارند و آن عطیه دعا کردن است. ایمان دارم که این عطیه از جانب خدا است. افراد زیادی را می شناسم که با وجود اینکه خود در بستر بیماری و درد هستند و یا نمی توانند بیمارستان را ترک کنند، اما خدمت آنها دعا کردن است. آنها برای من و دیگر ایمانداران خادم دعا می کنند و ما به دعای ایشان نیاز داریم. در خدمتی که همکنون دارم فرصتهای زیادی پیدا می کنم که به جاهای مختلف سفر کنم. از خدمت خود بسیار خوشحالم، چون می بینم که اکنون گسترده شده است به این دلیل که دعاهای قوم خدا در پشت آن می باشد. به عنوان مثال به شهری رفته بودم و مردی دست مرا فشار داد و گفت: میدانی سالها برای تو دعا می کردم؟ وقتی این را شنیدم احساس کردم بایستی زانو زده و با گریه از خدا تشکر کنم. برای دیگران دعا کردن یک امتیاز ویژه است. سموئیل گفت: و اما من محال است که از دعا کردن برای شما دست بکشم. هر یک از ما این مسئولیت را داریم که دعا کنیم. من احساس می کنم که لازم است هر یک از ما برای خدمات مختلف روحانی که در کشورمان یا در دنیا هست دعا کنیم. من در بسیاری از کشورها بودم و می دانم که مشکلات گوناگون وجود دارد. به طور مرتب برای آنها دعا می کنم. همچنین این مسئولیت را دارم که برای خانواده خودم دعا کنم. اگر من برای آنها دعا نکنم، پس چه کسی دعا کند؟ همچنین این مسئولیت را دارم که برای خدمت خودم دعا کنم. شما هم مسئولیتی دارید، دوست مسیحی من. ما باید برای همدیگر دعا کنیم. مردم نیازمند بسیاری وجود دارند. ما نسبت به خداوند مرتکب گناه خواهیم شد اگر برای دیگران دعا نکنیم. خدا به ما رحم کرده و ما را از انجام این گناه باز دارد. در اول سموئیل فصل 12 آیه 24 الی 25 می‌خوانیم: شما باید خداوند را احترام کنید و از صمیم قلب او را عبادت نمایید و در کارهای شگفت انگیزی که برای شما انجام داده است تفکر کنید. اما اگر به گناه ادامه دهید، هم شما و هم پادشاهتان هلاک خواهد شد. روزی برای دیدن یک مسابقه فوتبال به ورزشگاهی رفتم. در کنار شخصی نشستم که طرفدار یکی از تیم‌ها بود و هیجان زیادی داشت. کافی بود که تیم او یک پیروزی به دست آورد و او از شادی و غیرت به بالا و پایین می‌پرید. واقعاً نگران او شده بودم که به خاطر آنقدر هیجان زیاد دچار حمله قلبی نشود. او باعث غیرت و هیجان من نیز می شد. اما وقتی به او نگاه می کردم با خودم فکر کردم که آرزو دارم من نیز برای خدا و کارهای او همین غیرت و شور و هیجان را می داشتم. دوست من، نیاز داریم که خدا را با تمام قلب و وجود خود خدمت کنیم. چه پیام عالی در سخنان سموئیل نبی امروز برای من و شما است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 12 در کتاب اول سموئیل به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 13 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول سموئیل فصل 13. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نافرمانی شاول بر علیه خدا. طبیعت واقعی شاول شروع به آشکار شدن می شود. پسر او یوناتان بر مخماس پیروز می شود. اما شاول افتخار پیروزی را نصیب خود کرده و از آن به نفع خود استفاده می کند. شاول با جسارت و بدون اجازه مقام کاهن را اختیار کرده و خدمت تقدیم قربانی را انجام می دهد. سموئیل شاول را سرزنش کرده و او را رد می کند. ناتوانی و خلع سلاح شدن قوم اسرائیل در اینجا آشکار می شود. فکر می کنم در این فصل بتوانم از دلیل مخالفتم با شاول که در فصل 9 بیان کردم دفاع کنم. ظاهر شاول مانند یک پادشاه به نظر می آمد، اما او در درون قلبش هرگز یک پادشاه نبود. او چیزی جز یک پادشاه عروسک کاغذی نبود. در اول سموئیل فصل 13 آیه 1 الی 4 می خوانیم: شاول 30 ساله بود که پادشاه شد و 42 سال بر اسرائیل سلطنت نمود. شاول 3000 نفر از مردان اسرائیلی را برگزید و از ایشان 2000 نفر را با خود برداشته به مخماس و کوه بیتئیل برد و 1000 نفر دیگر را نزد پسرش یوناتان در جبعه واقع در ملک بنیامین گذاشت و بقیه را به خانه هایشان فرستاد. یوناتان به قرارگاه فلسطینی ها در جبعه حمله برد و افراد آنجا را از پای درآورد. این خبر فوری به همه نقاط فلسطین رسید. شاول به سراسر اسرائیل پیغام فرستاد که برای جنگ آماده شوند. وقتی بنی اسرائیل شنیدند که شاول به قرارگاه فلسطینی ها حمله کرده است و اینکه اسرائیلی ها مورد نفرت فلسطینی ها قرار گرفته اند، در جلجال نزد شاول گرد آمدند. شخصیت واقعی شاول کم کم آشکار می شود. هرگاه می خواهیم تصویر خوبی از او داشته باشیم، متوجه می شویم که در واقع او فقط یک فریبکار و شخصی نادرست بیش نیست. در این آیات می خوانیم که یوناتان به قرارگاه فلسطینیان حمله برد. اما چه کسی افتخار پیروزی را کسب کرد؟ شاول. یوناتان به عنوان یک فرمانده توانای سپاه نمایان می شود. بعدها خواهیم دید که با یک استراتژی بسیار جالب پیروزی بزرگ دیگری به دست می آورد. اما در این جنگ که او جنگید، شاول فقط در شیپور می نواخت. شاول در نهایت افتخار و اعتبار پیروزی را کسب کرد. مردم شعارهای شاول را در مورد خودش باور کردند. شاول فقط از خودش تعریف می کرد. او افتخار پیروزی در جنگ را به پسرش نسبت نداد. او تمام قوم اسرائیل را دعوت کرد و یک گزارش دروغین به آنها داد. سپاه و هواداران یوناتان می دانستند که گزارش شاول نادرست است. مردم کم کم به شاول مظنون و مشکوک شدند و همین موضوع سبب شد سپاه شاول ضعیف شود. آیا او فروتن بود؟ من از ابتدا گفتم که شاول فقط یک نوع فروتنی کاذب داشت و این واقعیت اکنون در حال آشکار شدن است. اول سموئیل فصل 13 آیه 5 الی 6 میگوید: فلسطینی ها لشکر عظیمی که شامل 3000 عرابه، 6000 سرباز سواره و عده بیشماری سرباز پیاده فراهم نمودند. آنها در مخماس واقع در سمت شرقی بیت آون اردو زدند. اسرائیلی ها چون چشمشان به لشکر عظیم دشمن افتاد، روحیه خود را باختند و سعی کردند در غارها و بیشه ها، چاه‌ها و حفره‌ها و در میان صخره‌ها خود را پنهان کنند. ظاهراً فلسطینی‌ها خسارات وارد آمده را جبران کرده و دوباره با سپاه خود بر ضد اسرائیلی ها تجهیز می شدند. در اول سموئیل فصل 13 آیه 8 الی 9 می خوانیم: سموئیل به شاول گفته بود که پس از 7 روز می آید، ولی از او خبری نبود و سربازان شاول به تدریج پراکنده می شدند. پس شاول تصمیم گرفت خود مراسم تقدیم قربانی های سوختنی و سلامتی را اجرا کند. و اینک حقیقتی دیگر درباره شاول نمایان می شود. احتمالاً او فرض کرده که به عنوان پادشاه می تواند قربانی بگذراند. در آینده پادشاه دیگری را نیز خواهیم دید به نام اوزیا که تصور کرد می تواند وظیفه کاهنی را انجام دهد. در کتاب دوم تواریخ ایام فصل 26 می خوانیم که خدا او را به سختی داوری کرده و او مبتلا به جذام می شود. شاول کاملا از دستور روشن خداوند چشم‌پوشی کرده که گفته بود فقط کاهنی که از طرف لاوی است می تواند قربانی بگذراند. در اول سموئیل فصل 13 آیه 10 الی 12 می خوانیم: درست در پایان مراسم تقدیم قربانی سوختنی سموئیل از راه رسید و شاول به استقبال وی شتافت. اما سموئیل به او گفت این چه کاری بود که کردی؟ شاول پاسخ داد چون دیدم سربازان پراکنده می شوند و تو نیز به موقع نمی آیی و فلسطینی ها هم در مخماس آماده جنگ هستند، به خود گفتم که فلسطینی ها هر آن ممکن است به ما حمله کنند و من حتی فرصت پیدا نکردم از خداوند کمک بخواهم. پس مجبور شدم خودم قربانی سوختنی را تقدیم کنم. شاول نمیخواست منتظر سموئیل باشد. او بی‌حوصله و گستاخ بود. او فکر میکرد سه دلیل خوب دارد از اینکه منتظر سموئیل نباشد. 1. قوم در حال متفرق شدن بود. 2. فلسطینیان داشتن به مقابله آنان میامدند. 3. سموئیل کمی دیر کرده بود. البته سخنان شاول به ظاهر منطقی جلوه میکرد. او شرایط و دیگران را مقصر دانسته و تلاش می‌کرد که کار اشتباه خود را توجیه کند. شاول خود را مجبور می‌دید برای خدا قربانی تقدیم کند. اجازه دهید بگویم که دروغ می‌گفت. او یک پرهیزکار کاذب بود و صداقت نداشت. دلیل واقعی سقوط شاول همین بود. در اول سموئیل فصل 13 آیه 13 الی 14 می خوانیم: سموئیل به شاول گفت کار احمقانه‌ای کردی، زیرا از فرمان خداوند خدایت سرپیچی نمودی. اگر اطاعت می کردی خداوند اجازه می داد تو و نسل تو همیشه بر اسرائیل سلطنت کنید، اما اینک سلطنت تو دیگر ادامه نخواهد یافت. خداوند شخص دلخواه خود را پیدا خواهد کرد تا او را رهبر قومش سازد. در آغاز به شاول گفته شده بود اگر از خدا اطاعت می کرد خدا به او برکت می داد، اما در صورتی که نااطاعتی می کرد بایستی داوری می شد. حاکم باید از خداوند اطاعت کند و آنچه که دنیای امروز به آن نیاز دارد رهبران و حاکمیتی است که توسط خدا رهبری می شود و تحت حاکمیت او قرار دارد. مشکلات ما در واقع از آنجا ناشی می شود که چنین رهبرانی نداریم که از خداوند اطاعت کنند. البته نخواهیم داشت تا زمانی که خداوند عیسی مسیح به زمین برگردد، که این هدف نهایی خدا برای کره زمین می باشد. شاول نافرمانی کرد، بنابراین خدا شخص دیگری را برای پادشاهی انتخاب نمود. چندی بعد او را در ادامه داستان خواهیم دید. حتی سموئیل هم نمی دانست که او چه کسی است. در اول سموئیل فصل 13 آیه 15 الی 17 می خوانیم: سموئیل از جلجال به جبعه که در سرزمین بنیامین بود رفت. شاول سربازانی را که نزد وی باقی مانده بودند شمرد. تعداد آنها 600 نفر بود. شاول و یوناتان با این 600 نفر در جبعه اردو زدند. فلسطینی ها هنوز در مخماس بودند. طولی نکشید که 3 قشون از اردوگاه فلسطینی ها بیرون آمدند. 1 قشون به عرفا که در سرزمین شوال واقع شده بود رفت. جنگ در حال شروع شدن است و ما در اینجا خطر واقعی خلع سلاح شدن اسرائیل را خواهیم دید. امروز نیز هر شخصی و ملتی باید بتواند از خود دفاع کند و خلع سلاح شدن یک کشور میتواند خطری جدی برای امنیت مردم باشد. این تفکر که با نابودی مهمات و انبارهای اسلحه میتوان جنگ را از میان برداشت، تفکری رویایی و غیر واقعی است. بعضی افراد هم فکر میکنند فقط با تصویب قوانین حمل اسلحه میتوان بر علیه متجاوزین و خلافکاران مقابله کرد. دوست عزیز، تا زمانی که گناه در قلب بشر حاکم است، این گونه قوانین مانع فعالیت شرارت و افراد شریر نخواهد شد، بلکه بیشتر سبب می شود تا مردم عادی بیدفاع شده و تحت خطر حملات افراد متخلف و جنایتکار قرار بگیرند. توسط خلع سلاح شدن مردم نمی توان جلوی شرارت و افسایش جرم و جنایت را گرفت. بایستی به هر شخص به طور قانونی حق و امکان دفاع از خود و خانواده اش داده شود. اول سموئیل فصل 13 آیه 19 الی 21 میگوید: در آن روزها در اسرائیل آهنگری یافت نمیشد، چون فلسطینی ها می ترسیدند عبرانی ها برای خود شمشیر و نیزه بسازند، پس اجازه نمی دادند پای هیچ آهنگری به اسرائیل برسد. بنابراین هر وقت اسرائیلی ها می خواستند گاو آهن، بیل، تبر و داس خود را تیز کنند، آنها را به فلسطین می بردند. قدرت تیز کردن گاو آهن و بیل 8 گرم نقره و قدرت تیز کردن تبر و چنگال سدانه و داس 4 گرم نقره بود. فلسطینی ها قوم اسرائیل را خلع سلاح کرده بودند. اسرائیلی ها اجازه داشتند ابزار کشاورزی داشته باشند، اما برای تیز کردن ابزار خود بایستی به فلسطین می رفتند. به این طریق دشمن قادر بود تا به طور دقیق تمام ابزارالات جنگی را بداند و آنها را کنترل کند. در اول سموئیل فصل 13 آیه 22 می خوانیم: به این ترتیب در آن موقع سربازان اسرائیلی شمشیر یا نیزه نداشتند، ولی شاول و یوناتان داشتند. فلسطینی ها 1 دسته از سربازان خود را اعزام داشتند تا از گذرگاه مخماس دفاع کنند. فقط 2 نفر یعنی شاول و یوناتان شمشیر داشتند. من تصور می کنم که دیگران در سپاه اسرائیل کلنگ دو سره، تبر، چماق و ابزار دیگر داشتند. سپاه شاول به این طریق تجهیز برای جنگ شده بود. دوستان عزیز، در برنامه آینده به ادامه این ماجرا توجه نمایید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.